به نام فریدگار یکتا، سلام. چرخ‌های موتور جستجو رو به حرکت در میاریم. هر برنامه موتور جستجو یک سوال از شما و یافتن پاسخ با من دکتر کیانا فرحی. این برنامه موتور جستجو برنامه‌های کاربردی سلامت محور. طراحی برنامه‌های کاربردی سلامت محور به دنیای پزشکان و همچنین بیماران کمک‌های بسیار بزرگی کرده است. دیگر بیماران برای تعیین وقت نیازی به رفتن مطب و درگیری برای گرفتن وقت ندارند. دکترها به راحتی می توانند علائم بیمار خود را از طریق این برنامه‌های کاربردی در تلفن همراه بدانند و آن را درمان کنند. برنامه‌های پزشکی تلفن همراه نرم افزارهایی هستند که با تعریف در بخش‌های مختلف کاربردهای پزشکی پیدا می‌کنند و با تعریف در بخش 201H قانون غذا، دارو و آرایشی مطابقت دارند و لوازم جانبی یک دستگاه پزشکی اطلاق می شوند.
ذهن جستجوگر از شما پاسخ به این جستجوها از ما در موتور جستجو.
برای استفاده از برنامه‌های کاربردی سلامت محور تلفن همراه، در واقع تلفن همراه به یک دستگاه پزشکی تنظیم شده متصل می‌شود و مصرف کنندگان می‌توانند از برنامه‌های پزشکی تلفن همراه برای مدیریت سلامت و تندرستی خود استفاده کنند، مانند نظارت بر کالری دریافتی خود برای حفظ وزن سالم. به عنوان مثال، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری در کشوری فهرستی را برای والدین و مراقبین ارائه می‌دهد تا ببینند آیا یک نوزاد یا کودک به نقاط عطف رشدی متداول می‌رسد یا خیر. و همچنین هدف دیگر طراحی برنامه‌های کاربردی پزشکی کمک به متخصصان مراقبت‌های بهداشتی در بهبود و تسهیل مراقبت از بیمار است. برنامه سلب مسئولیت پیوند خارجی مدیریت پزشکی اورژانس تشعشع REMM به ارائه دهندگان مراقبت‌های بهداشتی راهنمایی برای تشخیص و درمان آسیب‌های ناشی از تشعشع را ارائه می‌دهد. برخی از برنامه‌های کاربردی سلامت محور تلفن همراه می‌توانند سرطان یا ناهنجاری‌های ریتم یا ضربان قلب را تشخیص دهند یا به عنوان فرمان مرکزی برای گلوکوزمتری که توسط یک بیمار دیابتی وابسته به انسولین استفاده می شود عمل کنند. همه ما می دانیم که بیمارستان ها و کارکنان مراقبت های بهداشتی در سراسر جهان در حال انجام فعالیت های مختلف در نقاط مختلف هستند و هیچ استراحتی گاهی برای پزشکان یا پرستاران که در اورژانس ها و در اتاق عمل هستند گاهی وجود ندارد. برنامه‌های سلامت محور تلفن همراه به بیماران کمک می‌کند تا با پزشکان ارتباط برقرار کنند و بار کار کارمندان مراقبت‌های بهداشتی را کاهش دهند. این برنامه‌های تلفن همراه با اتصال آنها به پزشکان معتبر از طریق تماس مد یا تماس تصویری کمک مجازی را به بیماران ارائه می‌دهند.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش‌های شما به وقت داناست.
گفتگو میکنم با دکتر علی اصغر صفایی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس در گروه انفورماتیک پزشکی. صفایی، برنامه‌ها در تلفن همراه یا همون اپلیکیشن هایی که در تلفن همراه داریم خیلی برای ما کاربردی هستن، برای ما خیلی ملموسن. آیا شما در این زمینه فعالیت میکنی یا در زمینه برنامه‌هایی که بتونه کمک کنه به تشخیص، حالا در هر زمینه‌ای که باشه؟
برنامه‌های موبایلی که حالا برای کارکردهای مختلف شهروند استفاده می‌کنن تو حوزه پزشکی. یکی از مثالایی که خودمون در واقع درگیرش بودیم در واقع این طرحی که فراخوان مشترکی بین بنیاد علم ایران و نیماد مؤسسه تحقیقات پزشکی کشور در واقع حمایت می‌شد، ما طرح پیشنهاد دادیم و پذیرفته شد و انجام شد با عنوان یک برنامه برای تشخیص سرطان پروستات از روی تصاویر MRI مالتیپال پارامتریک به همراه داده‌های پاتولوژیک و بالینی و با بکارگیری روش‌های هوش مصنوعی مشخصاً یادگیری عمیق که در اون ما در واقع این حوزه علم داده و دیتا ساینس خیلی هم امروز هم نتایج خوبی داده و هم خیلی پرطرفدار و در اون دیتا ست ها و مجموعه داده‌هایی حالا تو همین مثالی که عرض کردم داده‌های شامل اطلاعات و تصاویر MRI در واقع بیماران مختلف رو به همراه اطلاعات پاتولوژیک و بالینیشون رو با روش‌های هوش مصنوعی تحلیل کردیم، الگوها و پترن‌هایی که توی این تصاویر پزشکی توی MRI ها یا MRI مالتی‌پارامتریک که اختصاصاً برای تشخیص بهتر سرطان پروستات استفاده میشه و ما این تصاویر رو و داده‌ها رو از بیمارستان کریتا در واقع با همکاری بیمارستان کریتا و با رعایت اصول محرمانگی که اطلاعات افراد و بیماران محرمانه بمونه و افشا هم نشه، این داده ها رو جمع‌آوری کردیم، روی اونها روش های یادگیری عمیق و هوش مصنوعی به کار گرفتیم. این روش ها به ما کمک کرد که الگوهایی که در واقع توی این تصاویر و داده ها وجود داره و شاید به صورت دستی نمیتونیم اونها رو استخراج بکنیم، این الگوها رو کشف کردیم و مجموع این الگوهای استخراج شده در قالب یک مدلی که این مدل خودش میتونه از این بعد کار تشخیص رو انجام بده. یعنی شما میتونید به این مدل ساخته شده فرض کنید یک تصویر MRI یک فرد جدید رو بهش بدید به عنوان ورودی و اون به شما بر اساس در واقع پترن هایی که یاد گرفته میتونه تعیین بکنه و تشخیص بده که آیا این تصویر MRI این فرد آیا مبتلا به سرطان پروستات هست یا خیر. و این مدل رو بعد از اینکه به این ترتیب ساخته شد حالا مورد ارزیابی قرار دادیم، دقتش و عملکردش ارزیابی کردیم و خوشبختانه دقت خوبی داشت، حدود 96% دقت داشت در تشخیصش و این نشون میده که خب میشه از چنین مدلی استفاده کرد و بهش اتکا کرد. نتایج در واقع این پژوهش در مجله معتبر علمی ساینتیفیک ریپورتس که از نظر رتبه بندی در مجلات سطح بالای قرار داره چاپ شد در سال 2024 و ضمناً در قالب اون طرح ما همین مدل رو، مدلی که در واقع این امکان تشخیص رو داره مبتنی بر هوش مصنوعی، در قالب یک برنامه که موبایل پیاده سازیش کردیم. یعنی این برنامه رو، این اپلیکیشن موبایل رو که تحت اندروید هست، کاربرا میتونن رو گوشیاشون داشته باشن، میتونن حالا اگر میخوان در واقع قربالگری انجام بدن، تصویر حالا MRI مالتی‌پارامتریک اگر گرفتن و داشتن بارگذاری کنن، که این اپلیکیشن آپلود کنن و این اپلیکیشن اون رو و سایر اطلاعات پاتولوژیک و بالینی که دارن رو در واقع تحلیل میکنه و بهشون نتیجه تشخیص رو میتونه برگردونه که آیا مبتلا به بیماری سرطان پروستات هست یا نه. و میگم با دقت نسبتا خوب و نسبتا قابل قبولی که میتونه حالا هم برای شهروندان در واقع برگردون استفاده شه و هم به عنوان یک سیستم تصمیم‌گیر بالینی کنار و کمک در واقع پزشک کمک بکنه به تشخیص دقیق‌تر و بهتر.
اگه به دونستن علاقه‌مندین، موتور جستجو همونیه که دنبالش. رادیو جوان، شنبه تا چهارشنبه، موتور جستجو.
من سید علی جلالی، یک جستجوگر. در عصر فناوری امروز تقریباً برای هر چیزی یک برنامک وجود دارد. در واقع بسیاری از صنایع حرفه‌ای به شدت به برنامک و نرم‌افزارها، چه رسانه‌های اجتماعی یا سایر ابزارهای مفید متکی هستند. چه پرستار، پزشک، دستیار پزشک یا جراح باشید، برنامک‌ها وجود دارند. در واقع چندین مورد وجود دارد که می‌تواند به پزشک کمک کند تا تعاملات بهتری داشته باشد. به طور کلی مزایای استفاده از برنامه‌های کاربردی گوشی‌های هوشمند برای پزشکان و سایر متخصصان پزشکی در این نکات اصلی خلاصه می‌شود. 1. کارایی. در زمینه پزشکی زمان همه چیز است، به ویژه برای شما پزشکان. با تعداد بیشتری از بیماران که هر روز در خانه شما را میزنند، مدت زمانی که برای مراقبت از آنها صرف میکنید کم میشود. در واقع میانگین ویزیت پزشک در حال حاضر به حدود 15 دقیقه کاهش یافته است و میتواند مدام کاهش یابد. بنابراین چگونه می توانید سریع‌تر کار کنید و در این حال استاندارد بالایی از مراقبت را ارائه دهید؟ چگونه تمام الزامات شغلی خود را بدون اشتباه در روزتان جا می دهید؟ گنجاندن استفاده از برنامه‌های پزشکی در برنامه‌های روزانه پزشک می‌تواند به وی کمک کند تا بهترین استفاده را از زمان خود در طول ملاقات بیماران داشته باشد. دقت. البته دقت همیشه مورد توجه یک پزشک است. با برنامه‌های تلفن همراه، پزشکان و پرستاران می‌توانند مسیرهای کاغذی گیج کننده را از بین ببرند و سوابق بیمار را در قالبی الکترونیکی و قابل فهم نگهداری کنند.
امروزه برنامه‌های کاربردی سلامت محور نعمتی برای پزشکان و سایر کارکنان مراقبت‌های بهداشتی محسوب می‌شود. برنامه پزشک پزشکان را در مورد علائم و شرایط بیمار به‌روز می‌کند. این برنامه‌ها را می‌توان برای اندازه‌گیری علائم بیماری و ایجاد گزارش طراحی کرد. پزشک ممکن است پس از گزارش تصمیمات درستی بگیرد. حتی نسخه‌هایی را می‌توان از طریق برنامه دریافت کرد. در یک نظرسنجی اخیر مشخص شد که 92% از پزشکان از برنامه‌های مراقبت‌های بهداشتی برای بهبود سلامت بیماران حمایت می‌کنند، در حالی که 40% معتقدند که می‌توانند بازدید از بیماران را کاهش دهند. مناطق روستایی یا مکان‌های دورافتاده با امکانات پزشکی محدودتری می‌توانند از مزایای برنامه‌های پزشک بهره ببرند. این مناطق می توانند با استفاده از برنامه‌های تلفن همراه از مراقبت به موقع بهره‌مند شوند. از پذیرش فناوری‌های پیشرفته تا تمرکز بیشتر بر ارائه مراقبت‌های بهداشتی بیمار محور انتظار می‌رود بسیاری از عوامل کلیدی فرصت‌های رشد را در توسعه برنامه‌های کاربردی تلفن همراه برای مراقبت‌های بهداشتی ایجاد کنند. چندین دسته از برنامه‌های پزشک مانند مراقبت از بارداری و سلامت زنان بارگیری‌های بیشتری را نشان می‌دهند و فرصت‌های پرجنب و جوش جدیدی را در توسعه برنامه‌های کاربردی تلفن همراه ایجاد کردند. اگر علاقه‌مند به توسعه برنامه‌های کاربردی بر اساس درخواست پزشک هستید، می توانید با جستجو برنامه‌های مفید و مؤثر را پیدا کنید.
پرسش‌های جور و جور، جواب‌های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
گفتگو می‌کنم با دکتر علی اصغر صفایی، دانشور گروه انفورماتیک پزشکی دانشگاه تربیت مدرس. دکتر صفایی، این برنامه که شما راجبش صحبت کردین آیا در مراحل اولی قادر به تشخیص هست؟ چون شاید یکی از دلایلی که ما دچار اشکال میشیم در مواجهه با سرطان این باشه که به ما میگن دیر تشخیص داده شد یا دیر مراجعه کرده. در چه مرحله میتونه شناسایی کنه شروع سرطان رو؟
ببینید، چند تا موضوع مختلف هست که همگی اهمیت دارن.
بله.
به سرطان پروستات باز خودش ویژگی هایی دارد که
درسته.
از جمله اینکه خب دومین سرطان شایع بین مردان هست در کشور و در دنیا، نرخ شیوع نسبتا بالایی که در گفته میشه در 20 سال اخیر در کشور حدود 2.5 برابر نرخ شیوع و افزایش پیدا کرده. از هر سرطانی که تشخیص داده میشه نسبتا تقریبا 15% سرطان پروستات است. عرض می‌کنم نرخ شیوع بالایی داره و نرخ مرگ و میر بالایی هم نسبتا، و خیلی شاید حالا روش های درمانی و روش های تشخیصی برای اون در گذشته خیلی دقت خوبی هم نداشتن. یعنی روش های قدیمی تر مثلا مختص مردان هست، خب در سنین حدود 70 سال بروز میکنه. البته اینکه گفتم در 20 سال اخیر نرخ شیوعش 2.5 برابر گفته میشه بخاطر اینکه امید زندگی هم بالاتر رفته و در سنی بالاتر خودشون نشون میده، این هم عاملی هست برای اینکه نرخ شیوعی در سال اخیر بالا رفته. به هر حال این که اصلا در سن بالا خودشون نشون میده در حدود 70 الی 74 سال، شاید تا حدودی مثلا چند سال قبلش، حالا 65 سال و اینها که کم کم علائمش بروز میکنه، تو اون وضعیت بشه این تشخیص رو به لحاظ زود هنگامی که اشاره کردید بشه مثلا تو اون زمانها با علائم اولیه که در واقع نشون میده بشه این تشخیص رو با این پیشرفتگی در روش تصویربرداری و روش هوش مصنوعی که کمک میکنه اینکه با دقت بالاتری و به عبارتی زودتر بشه این تشخیص رو انجام داد. و این جنبه هایی که در واقع کار و پژوهش که انجام دادیم داره، حالا به کارگیری هوش مصنوعی که کمک میکنه با دقت بالاتر و به عبارتی زود هنگام تر انجام شه، به کارگیری مدالیته ها و داده های چند بخشی، یعنی ما فقط صرفا از مثلا تصویر برداری MRI مالتی پارامتریک استفاده کردیم، دقت مدل اون مثلا حدود 88% وقتی کنار اون داده های دیگه مدالیتی ها و داده های دیگه جوالب دیگه رو هم استفاده کردیم مثل داده های پاتولوژیک و بالینی، دقت اون به حدود 96% است. همه اینها در واقع کمک کردن و کمک میکنن به اینکه آنچه که اتفاق افتاده و ارائه شده بتونه از نظر دقت بالا، از نظر نسبتا حالا تشخیص زود هنگام و کمی سریع‌تر و ضمناً بومی بودن برای کشور خودمون بتونه در واقع ویژگی‌های خوبی رو به همراه داشته باشه.
بله. دکتر علی اصغر صفایی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس در گروه انفورماتیک پزشکی.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش‌های شما.
هر روز همین ساعت موتور جستجو رو بشنوید. 162 برای دریافت نظرات شما، کست باکس و شنوتو برای شما که در پادگیرها موتور جستجو را میشنوید. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و خدا نگهدار.
عزیز همه ما، کافی های مغزدار آیدین با طعم های متنوع.
آیدین 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 همراه لحظه های شیرین.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سراغ ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سراغ ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سراغ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
از آشپزی خوشت میاد؟
چند تا غذای خوشمزه دلت میخواد؟
مایونز دلپذیر بذار تو دستور پخت غذات تو آشپزی،
توی کوکو، سوپ و سالاد یا ترچینی که میپذی.
نتیجهش یه غذای ترتر و لذیذتره.
دلپذیر 75 سال خوشمزگی.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شهر لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
امسال فرایند انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون
سامانه رونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان تر و کم.
یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشم.
سلام، من مجد تهرانی هستم و این چیکاره بشمه که میشنوید. چیکاره بشم یه برنامه مخصوص نوجوانا و جووناست که در مورد آینده تحصیلی و شغلیشون صحبت میکنه.
تو قسمت قبل با دکتر بهنام شیخی در مورد رشته تاریخ صحبت کردیم. اگر نشنیدید کامل قسمت قبل و البته بقیه قسمت‌های چیکاره بشم و میتونید تو کانال چیکاره بشم تو کست باکس بشنوید. چیکاره بشم و به انگلیش تایپ کنید حتما پیدا می‌کنید. آدرسش رو ذخیره کنید، حتما بهش سر بزنید و سابسکرایب می‌کنید یا دنبالمون کنید. ولی خب میتونیم هم همین الان یکم از قسمت قبل رو با هم بشنویم.
به نام خدا، بهنام شیخی هستم، دانشجو دکتری تاریخ ایران اسلامی دانشگاه شیراز. کارشون هستش که عمومیه، یک دوره 4 ساله عمومیه. بعد دوره ارشد ماری گرایشی متفاوتی هستش دیگه، تاریخ اسلام، تاریخ ایران باستان، ایران اسلامی، تاریخ آسیای مرکزی و قفقاز، تاریخ خلیج فارس و تاریخ جهان. دوره دکترام که الان بیشتر تاریخ اسلام دکتراش در ایران هست، تاریخ ایران باستان، فرد دانشو تهران و بعد سالم دانشو فردوسی میگیره باستان و ایران اسلام که اکثر دانشو دارن ایران بعد از اسلام. بنابراین فکر میکنم که مطالعه تاریخ در ایران در ایرانی ها خیلی خیلی ضروریه، چون اگر غفلت بکنن خواه نخواه مشکلات بزرگی برای کشور وجود داره، مثل مثلا موضوع خلیج فارس. تاریخ نمیشه از ایران بگیری.
امروز تو ادامه بحثمون با دکتر شیخی در مورد رشته تاریخ صحبت کردیم که چرا تاریخ مهمه. این بخش از حرفامون برای اونایی که هم عاشق سیر و سفر تو تاریخن و هم عاشق ایران و محافظت از وجب به وجب خاکش بیشتر جالبه و بیشتر ترغیبشون میکنه به تحصیل تو این رشته یا حتی مطالعه آزاد در مورد تاریخ پر افتخار ایران.
چرا تاریخ میخونی؟ به نظر من توی ایران که شما گفتید مهندسی میخونید و خیلی با تاریخ سر و کاری ندارید.
نه مهندسی
هم نمیخونم. حالا به هر حال با تاریخ سر و کار نداشتی. آره، این که مخصوصا توی 100 سال اخیر مثلا اگه نگاه بکنیم، هم تو همه دنیا به خصوص تو خاورمیانه کشورهای خیلی جدید به وجود اومدن که همشون هم از قضا ادعای این دارن که مثلا خاکشون خیلی بیشتر از این بوده و در حقشون اجاب شده. و ایران تنها کشوریه که واقعا از ابتدای تاریخ تا به امروز بوده و فکر میکنم که تو بین کشورهای خاورمیانه تنها کشوریه که یک تاریخی جاودانه داشته و کشورهای اطراف حالا مثل جمهوری آذربایجان یا خیلی از کشورهای دیگه مثلا کشورهای عربی اینا نوظهور هم دیگه. بنابراین فکر میکنم که مطالعه تاریخ در ایران در ایرانی ها خیلی خیلی ضروریه، چون اگر غفلت بکنن خواه نخواه مشکلات بزرگی برای کشور وجود داره، مثل مثلا موضوع خلیج فارس عرب ها چیز میکنه.
دقیقا الان داشتید میگفتیم، من فکر میکردم که من توی جام جهانی داشتم در مورد قطر تحقیق میکردم، دیدم به صد نمیرسه، یعنی اصلا اینقدر فاصله داره. بعد تفاوت
50 سال اشتباه نکنم 50-51. جالب اینجاست که مثلا کشورهای همسایه ما همشون یه بخشایش رو زیاد ایران بودن.
دقیقا.
و این که حالا ایران کوچک شده و تجزیه شده در طول تاریخ، مخصوصا 150 سال اخیر، ولی ایران نسبت به هیچون از اینها ادعایی نداشته، یعنی به رسمیت شناخته، مدعی نیست فعلا، ولی کشورهای کوچک انگار ایران پدر خاورمیانه است که با بزرگی داره با اینا برخورد میکنه. ولی کشورهای کوچک مثلا این کشور مثل جمهوری آذربایجان، حالا من که توی درسشون ندیدم، میگن تو مثلا همدان و قزوین و بخشی از ایران این جزء ماست. خب هیچ چیز سند تاریخی هم نداره. حالا شما فکر کنید مطالعات تاریخی نباشه، من نمیگم مثلا اینا میتونن ادعای خودشون جامعه عمل بپوشونن، ولی خب سنگینه دیگه، عوارض بدی داره برای کشور. بنابراین مطالعه تاریخ میگم ضروری. حالا ممکنه که خیلی مثلا بازار کارش جالب نباشه، ولی چیزی نیست که بتونیم ازش بگذریم.
مطالعه تاریخ که ضروریه، ولی اینکه مسئولش هم که میشینه اونجا این سواد داشته باشه و اینکه قدرتش هم داشته باشه که از این دفاع کنه، خیلی مهمه.
تاریخ هیچ کشوری نمیشه ازش گرفت، ولی اینکه جامعه و ملت رو به این سمت ببرن که نسبت به اون تاریخ غفلت پیدا کنه و آشنا نباشه باهاش، در واقع جامعه رو به سمت بی‌هویت کردنش دارن سوق میدن و این خیلی واقعا ضرر است برای یک کشور، مخصوصا کشور ما که این همه قدمت داره و این تاریخی هم که داره تاریخ پر افتخاری هست.
خیلی
واقعا چیزیه که با حالا من مطالعه تاریخی زیادی نداشتم، ولی همون مقدار کمی هم که داشتم از جامعه مختلف، اون اصالتی که توی ایران و فرهنگ ایرانی هست واقعا متفاوته با بقیه کشورها. همین که از این غفلت نشه به نظرم خیلی مهمه.
ژانری توی توییتر هستش که یه عکس از سال مثلا 50 میدونم ببینیم اون موقع چی بوده. خب با یه عکس کلن که یه مقطعی یاد نمیشه برد بالا یا آورد پایین، اون عکس فقط یک ثانیه، یک هزارم ثانیه از یه تاریخه. ممکنه هزار تا چیزم پشتش باشه که ما چون که اون تاریخ رو نمیدیم، اون فقط اون اکثر میبینیم، همه میگه ببین چه موقع چقدر نفتونم خیابون ولی از خوبه، چقدر آدم ها خوبه، ببین چقدر داره میخنده. در صورتی که ممکنه هزار تا چیز، حداقل اینکه ما با مادر پدرمون صحبت کردیم چیز متفاوتی بوده از اون عکسه.
و این دقیقا درگیر تاریخ دیگه، رشته تاریخ. حالا صحبت شد که مثلا راهنمایی دبیرستان داشته یا نه، یکی از اهدافش همینه دیگه. یعنی یه فردی داره چی میخواد حوزه علوم انسانی بخونه یا مهندسی بخونه، اصلا ترک تحصیل بکنه، یه بخش کوچیک از تاریخ کشورش رو بدونه. کشور دیگه واقعا حسرت میخورن که تاریخ مثل تاریخ ایران رو ندارن، هیچ کدومشون کسی مثل فردوسی ندارن، گذشته باستانی ایران ندارن، تخت جمشید ندارن. شاید برای ما که ایرانی هستیم مثلا یه چیز عادی بیاد، چون ایرانی در طول تاریخ همیشه واقعا تاریخ ساز بودن، ولی برای کشور دیگه خیلی رشک برانگیزه.
جایی که اول صحبتمون گفتم من نمیبینم خیلی اهمیت خاصی، شاید یه بخشش برگرده به همین که تو دبیرستان و راهنمایی هم به ما تاریخ درس دادن، فقط شبیه درسی بوده که بپرسین تماشا بره، نمره رو بگیریم بره. یعنی اون عرق و به کشور و میاندوستیه رو با اون درس تو ما به وجود نیاوردن.
حالا این درسته، ممکنه بعضی جاها کمکاری بشه یا مثلا توجه زیادی مثلا نشه، ولی در مجموع فکر میکنم که اینجوری نیست که مثلا به تاریخ بها ندن، چون هویت یک کشوره.
شاید توقعمون از بها دادن یکم بیشتر از این حرفا باشه.
انتظار ما هم بیشتر، مثلا هر فرد در هر رشته‌ای ممکنه که انتظارش باشه که بیشتر به توجه بکنن. خب این طبیعیه، ولی فکر نمیکنم که اینجوری بخوایم نگاه بکنیم که بگیم نگاه‌ها یا توجهات به این رشته، به این حوزه کلا یک چیز رها شده است و مسیر خودش رو داره طی می‌کنه. اینجوری نیست.
شده. شاید بیشتر علتی که شاید به سمت تحریفش دارن پیش میرن خیلی بیشتر هست تا رها شدنش.
هر سم و هر چیزی که دست میذارن روش برای تحریف دو طرف داره دیگه، یه سری هم این وره که باید تلاش بیشتری بکنن.
واقعیت هم بینه که الان توی تمام دانشگاه دنیا، مثلا چون خودم سرچ میکردم تاریخ عثمانی، تاریخ ترکیه، تمام دانشگاه کمک هزینه میدن و اونو در دانشگاه غربی مطالعه میکنن، در حالی که ایران شناسی خیلی کمه. ولی با این حال میخوام اینو بگم، تاریخ ایران اینقدر پایه‌های محکمی داره، این سادگی نمیتونن تحریفش بکنن و منکرش بشن. گفتم مثلا مثل پدر خاورمیانه است، غیر قابل انکار تاریخ ایران.
توی کشور دیگه اصلا درسی با عنوان تاریخ ایران اینا تدریس میشن؟
قسمت
شرق شناسی مثلا
شیکاگو
آمریکایی
مؤسسه توش
داره، قسم شرق شناسی ایران هم
خیلی مراکز شرق شناسی زیاده، من دوست دانشگاهی
شیکاگو سوئد.
خب اون شرق شناسیه تمرکزش رو ایرانه؟
معمولا ایرانه.
فکر
فرو رفتم. تاریخ ایران بیشتر کنید، تاریخ ایران ارزش مطالعه داره.
حتما تاریخ ایران ارزش مطالعه داره، ولی الان باز هم همچنان سرمون نظرم هستم که اونی که مطالعه کرده وظیفه‌ش در نسبت به اونی که مطالعه نکرده خیلی بیشتره. یه جورای جور ماهارم بکشین یه جاهایی اگه که مسئولی کم کار میکنه، به هر حال این دانش شما باید این ماجرا رو نجات بده دیگه.
از دکتر شیخی پرسیدم درسته که الان تو مدارس تدریس میشه چجوریه؟ اون حدی از تاریخ که باید گفته بشه تو این کتابا وجود داره؟ اون بخشایی که تو کتابای درسی هست مفیده یا نیاز به تغییر داره؟
چون همکلاسی هم که معلم هستن صحبت میکنن که کم و بیش محتواش نسبت به قبل یکم تغییر کرده و مثلا کم رنگ شدن، یعنی معلم هایی کم ناراضی هم. انتظارشون انگار بیشتره، ولی این که حالا بگیم مثلا به درد نخوره یا مثلا اونجور که باید این نیازها رو برآورده نمی کنه، نه اونجوری نیست. اما جا داره به نظرم هنوز محتوا مثلا کتابا بهتر بشه.
من معتقدم دانشجوها، محققه و پژوهشگرها با دسترسی که به منابع دارن باید پیش قدم بشن برای اصلاح کتب درسی. البته که دکتر شیخی مثل خیلی دیگه از اساتید و دانشجوهایی که تو شیراز دیدم معتقد بودن به خاطر دوری از پایتخت خیلی از این فرصت‌ها براشون مهیا نمیشه.
یه مشکل بزرگی که وجود داره اینه که من چیزی که تجربه کردم بود که با اینکه الان عصر دیجیتال اینجور چیزا اگه تو تهران نباشه خیلی واقعا مشکل بزرگی، یعنی مثلا